خدمتکار خوب و شایسته برای پدر و مادر خود باشیم.
بله، خب خوب از نظرتون در این رابطه هم داشته باشیم. مادری که از فرزندش راضی نیست، نسبت به او فرزند چه حکمی در دین است؟
مادری که از فرزندش راضی نیست، در اصطلاح شریعت او فرزند را عاق گفته میشه، عاق پدر، عاق مادر، و به خاطر ای که خود را از رضایت پدر و مادر، از رضایت پروردگار، از خیر و برکت و عطوفت و مهربانی که برای فرزند از جانب پدر و مادر میرسه، از او خود را محروم کرده. ای که از همه کرده مادر اولادش را بیشتر دوست داره، و ای حتما ای فرزند چنان شقی و بدبخت بوده که مادر خود را از خود ناراض ساخته، و ای با ای عمل خود هم در آخرت مورد عذاب الهی واقع میشه و به جایی که به بهشت بره به جهنم میره و هم در دنیا روسیا و رسوا میشه. اولادای ای عصر در ارتباط مادر خود بی‌توجه است. باید ما زیادتر تلاش بکنیم که برای مادر و پدر خود خدمتگار خوب و شایسته باشیم، رضایت اونها را کسب بکنیم و زندگی خود را با دعای مادر پر از برکت بسازیم.
بله، آقای مولانا جوزجانی، آگاه امور دینی، ما تشکر میکنم از شما.
از همه شما تشکر میکنم و از همه شنونده های عزیزم تشکر میکنم. خداحافظ، در امان الهی باشید.
زیارتت بوی بهشت میدهد، عطر خانه شما تا هفت آسمان بالا رفته. چه باغ زیبایی است حرمت که خانه فرشته هاست. از درد کهنه‌ای که مداوا نمی شود، یا می شود گلایه کنم یا نمی شود. اینک سلام حضرت عیسی تر از مسیح، لطفت نگو که شامل ماها نمی شود. ای من فدای پنجره فولاد چشمهات، از بغض من چرا گرهی وا نمی شود. یوسف ترین عزیز، مرا تا خودت بخوان، هرچند این غریب زلیخا نمی شود. امضا کسی که با همه ریز نقشیش، در بیکران چشم شما جا نمی شود. همراهان عزیز ارجمند، اگر تمایل دارید به برنامه خودتان ترنم باران پیامکی ارسال کنید و با ما همراه و همدل شوید، می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. از راه دور با دنیایی از حرفهای گفته و ناگفته آمده بود. در فکر بود که ناگهان چشمش به گنبد حضرت رضا علیه السلام افتاد. در حالی عشق از گونه هایش جاری شده بود و از راننده خواست تا همین گوشه ها استاد شود تا او بقیه راه را پیاده برود. در امتداد پیاده رو شروع به راه رفتن کرد. آرام گفت: از راه دور فقط به هوای دیدن شما آمدم آقا جان، محال است دلم را بشکنی، تنهایم مگذار. امام رضا علیه السلام می فرمایند امام مونسی دلسوز، پدری مهربان و برادری همدل است. دوستی و مهربانی شما آنقدر زیباست که همه قلب‌ها را عاشق می‌کند و همه امیدها پررنگ‌تر می‌شود و هیچ دلی شکسته از در این خانه بر نمی‌گردد. امام خوبمان، برای حضور برکت و سلامتی در زندگی تک تک ما دعا کن که دعای شما بهترین هدیه است. عزیزان، در پناه امام هشتم شاد و سلامت باشید. تا روزی دیگر و تقدیم ترنم بارانی دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که در ادامه برنامه‌ها افغانستان در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت. تسلیت عرض می‌کنیم سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما دوستان. در ابتدای برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. گمانه‌زنی ها درباره آتش بس و تشکیل حکومت موقت در مذاکرات صلح، واکنش ها به انتصاب محمد محقق به عنوان مشاور محمد اشرف غنی و افزایش بی سابقه پولیو در افغانستان. هفته گذشته مذاکرات صلح همچنان در صدر اخبار افغانستان دنبال شد و گمانه‌زنی های متفاوتی درباره دستور کار این مذاکرات در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح گردید. به هر صورت دو بحث آتش بس و تشکیل حکومت موقت بیشتر مطرح گردید. از محترم موسوی مبلغ کارشناس سیاسی پرسیدیم که آیا امکان داره که حکومت موقت در نتیجه این مذاکرات تشکیل شود؟
به نظر میرسه که بله، با این که طالبان هم مخالفت جدی خودشان رو با حکومت موقت نشان دادن، ولی یکی از مسائلی که به شدت امکان داره در مذاکرات مورد بررسی قرار بگیره مسئله حکومت موقت هست. برای اینکه سناریویی که آمریکایی ها چیدن به عنوان طرف تاثیرگذار در مذاکرات دارای یک مکانیزمی است که این مکانیزم به صورت ناگهانی و فی‌البداهه و بدون ایجاد یک مقدمات نمیتواند حکومت را در اختیار طالبان یا در اختیار هر کسی دیگری قرار بده. از نظر آمریکایی‌ها در افغانستان فرق نمیکنه که آیا اشرف غنی در رأس حکومت باشه یا ملا هیبت الله باشه یا آیا عبدالله باشه یا کسی دیگری باشه، اونها به دنبال تامین منافع خودشان هستند. اما این تغییر حاکمیت و تغییر قدرت و تغییر ساختار باید در یک چارچوب مکانیزمی صورت بگیرد. این چارچوب مکانیزم جز در سایه ایجاد یک حکومت موقتی که طالبا یک امکان قانونی برای حضور در ساختار پیدا بکنن امکان پذیر نیست. منتها تفاوتی که نگاه آمریکایی ها داره با نگاه اپوزیسیون به مسئله حکومت موقت این است که آمریکایی ها به دنبال این هستند که در حکومت موقت مطابق پیمانی که با طالبا دارن طالبا را در رأس هرم قدرت قرار بدن و اپوزیسیون خیال میکنن که اگر حکومت موقت به وجود بیاید میتوانن اونها در کنار طالبان به تعامل بپردازن و خودشان در رأس هرم قرار بگیرن. بنابراین اصل این قضیه ممکن هست که در مذاکرات دوحه مورد بررسی دقیق و جدی قرار بگیره، ولی این که آیا طالبان و اپوزیسیون و آمریکایی ها میتوانن در مقابل دولت افغانستان به حد فشار بیارن که حکومت افغانستان هم تن به حکومت موقت بده، این مسئله سختی است و به نظر نمی‌رسد که به این آسانی‌ها شدنی باشد، چون از قرائن و شواهد اینطور پیداست که حکومت افغانستان حتی ممکن است تر حد تداوم جنگ یا حتی آمادگی برای جنگ‌های بیشتر علیه طالبان هم آمادگی بگیرد برای مقاومت در برابر حکومت موقت.
آتش‌بس از خواسته‌های مهم دولت در این مذاکرات است. با این حال طالبان تا کنون مخالفت کرده. حال در این دور چقدر امکان داره که طالبان آتش بس را بپذیرند و جنگ قطع شود؟ محمد موسی فریور، استاد دانشگاه.
دو موضوع در اینجا بیشتر مورد توجه قرار میگیره. یکی مطالبه جانب جمهوری اسلامی افغانستان که آتش بس است. دوم مطالبه تحریک اسلامی طالبان است که میخواهند سرنوشت نظام سیاسی افغانستان را دو طرف به توافق برسن و با اعلان توافق آتش بس هوا رعایت خواهد کردن. ولی مهم نیست که آیا طالبا پیش از رسیدن به توافق روی نوعیت نظام سیاسی در افغانستان حاضر با آتش بس یا حداقل کاهش خشونت ها هستن یا نیستن. حامیان بین المللی طالبا خصوصا پاکستان آیا فشار لازمه تاریک اسلامی طالبا وارد میکنند که حاضر به تنازل شوند و کاهش خشونت ها را در گام اول و آتش بس را در گام دوم بپذیرند؟ هنوز این موضوع در حال ابهام قرار دارد و پیشداوری در مورد سخت است. اما در مورد موضوع حکومت خواهان آتش بس است، ما فکر میکنم که از نظر منطق سیاسی تا آتش بس صورت نگیره فضای اعتماد لازم بر آغاز مذاکرات و بر پیشبرد مذاکرات و بر نتیجه رساندن مذاکرات ایجاد نمیشه. بنابراین در این مورد ابتکار به دست هیئت دولت است و طالبا در یک معرض چلنج افکار عامه قرار دارند که باید بر نحوه کس و آتش بس و در گام اول کاهش خشونت ها را بپذیرند. بدون تحقق آتش بس ناممکن است که فضای لازم و قابل اعتماد بر مذاکرات سیاسی بین دو طرف ایجاد شود.
هفته گذشته محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی تعیین شد. این انتصاب موجی از واکنش ها را در پی داشت. طی سالهای گذشته اختلاف نظرات جدی بین آقای محقق و آقای غنی وجود داشته، اما اکنون چه شده که آقای محقق به چنین سمتی از سوی آقای غنی منصوب شده؟ آیا این به معنای کنار گذاشته شدن اختلافات است؟ تحلیلی بشنوید از دکتر غلام قادر سکندری، کارشناس مسائل سیاسی.
قطعاً اختلاف نظر در جامعه دموکراتیک چیزی طبیعی است، یعنی امر طبیعی است و مخصوصاً در زمان انتخابات و رقابت های انتخاباتی. اما شرایط قسم پیش آمده که هم جناب آقای رئیس جمهور اشرف غنی نیاز دارد به شخصیت ها و چهره های سیاسی مطرح در افغانستان برای ساختن یک اجماع ملی و هم شخصیت ها از جمله مثل جناب آقای معتز که در بقیه جامعه تشیع و هزاره افغانستان داره و رهبری این مجموعه را دوست داره، برای رساندن صدای اینا و حمایت از اینها و راهکارهای درست و مناسب را چی در داخل دولت فعلی و چی در بحث مذاکرات و حضورشان در حوزه های سیاسی اتفاقات آینده نیاز است که دو طرف فکری خود بپذیرند و قبول بکنند. ممکن است در بعض مواقع در بعض شرایط حرف حدیثی بین دو تا باشه، اون ناشی از همون رقابت های انتخاباتی و سیاسی بوده، اما فضای امروز و شرایط امروز قسم است که همه اینا را اینا میتونن فراموش بکنن که فراموش کردن و هم رئیس جمهور برای ایجاد یک اجماعی ملی و هم جناب استاد محقق و حمایت از مردم افغانستان خصوصا جامعه تشیع افغانستان اتفاقا با هم کردن که مشترک کار بکنن.
در حالی که خانواده های قربانیان حمله هوایی نیروهای اردوی افغانستان به ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز افغانستان خواهان برقراری عدالت شده اند، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که تلفات غیر نظامیان از بدبختی های جنگ است که برای او و سایر مسئولین حکومت قابل پذیرش و تحمل نیست. باید گفت در افغانستان تلفات غیر نظامیان بسیار زیاد است، اما چه راهکارهایی وجود دارد که تلفات غیر نظامیان کاهش پیدا کند؟ دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی در این مورد میگوید:
دقیقاً بحث در این است که یک طرفین درگیر باید با اصول و ضوابط جنگی را مراعات بکنند و به منطق سالم انسانی و اسلامی اینا عرض بگذارند و گذشته از برنامه های اسلام یعنی جامعه جهانی حقوق بشر هم در این راست خیلی جدی است. بنابراین برگردن هر دو طرف راهکار اساسی است، به اسلام برگردن و به قوانین موضوع جامعه جهانی برگردن و قوانین را رعایت بکنن، راهکار اساسی اصولی همیست. و در قدم دومی که طرفین امیس آمریکایی که فعلا فریاد میزنه و کشور ما را به این مصیبت گرفتار ساخته، اینا هرچی عاجل آتش بس را اینا تطبیق بکنه در رابطه با پروسه صلح.
بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان، در سال 2020 میلادی 56 رویداد مثبت بیماری فلج کودکان یا پولیو در کشور ثبت شده است و گفته میشه که در سال 2020 نزدیک به 3 میلیون کودک به علتهای گوناگون از جمله جنگ در کشور از واکسن پولیو محروم شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان درباره علت افزایش موارد ثبت پولیو در افغانستان در سال 2020 میگوید:
ما در سال 2020 به خاطر بحران کرونا کمپاین های پولیو رو برمدت توقف داده بودیم و با او خاطر امکان داره که سببایی باشه که ما افزایش مشاهده از ما مشکلات امنیتی رو هم برمان یک چالش ذکر می کنیم که بسیارت عمومی رو داریم و در سال 2020 مشکل اساسی که داشتیم بحران کرونا بود. مدتی کمپاین ها متوقف شده بود. تاکید ما بر مردمی بود که اطفال خود را به مراکز صحی ببرند تا واکسین شوند، حتی در صورتی کمپاین نباشه. ولی کمپاین ها را بالاخره آغاز کردیم و تلاش داشتیم تا بتونیم تمام اطفال زیر 5 سال را در سراسر افغانستان واکسین کنیم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان همراه هستید با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در مراسم افتتاح ساختمان محل صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجرین افغانستانی، حکمت الله حبیبی مسئول بخش صدور تذکره الکترونیکی افغانستان در ایران وابسته به اداره ثبت احوال نفوس افغانستان در سخنرانی ضمن قدردانی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در جهت همکاری در تسهیل صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجران افغانستانی گفت:
اداره ملی و احصائیه معلومات مسئولیت پیشبرد پروسه تذکره الکترونیکی را به عهده دارد. اکنون تنگ مرکز تذکره الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و در آینده نزدیک مرکز جدید در سطح کشور ایران آغاز خواهد شد. 6 مرکز تذکره الکترونیکی ان شاء الله آغاز فعالیت خواهد کرد که 5 مرکز عملا فعال شده و مرکز 5 افتتاح از در جریان هستیم و مرکز 6 ان شاء الله در کرمان در کوانتون بلدالامین ان شاء الله آغاز فعالیت خواهد کرد. از روزی که پروسه تذکره الکترونیکی در ایران آغاز شده 692,723 نفر در سایت اداره ملی احصائیه به خاطر گرفتن تذکره الکترونیک ثبت نام نمودند. مجموع تثبیت هویت حدود 82,590 تن از سوی همکارای ما تثبیت هویت شدند. با همکاری اداره محترم اطفا در استانهای اصفهان و شیراز هم قرار است انشاءالله نمایندگی اداره ملی احصائیه و تذکره الکترونیکی شروع بشه. با همکاری سفارت محترم جمهوری اسلامی افغانستان در تهران و جناب قنصلگری افغانستان در مشهد.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خب بسیار سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اینک از علاقمندان برنامه پند پیران دعوت میکنیم که شنونده این برنامه باشند.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کوز خود برنج در است. بمیر تا برهی ای حسود، کین رنجی است که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. شوربختان به آرزو خواهند مقبلان را زوال نعمت و جاه، گر نبیند بروز شب پرچشم چشمه آفتاب را چه گناه. همراهان همیشگی و خوب برنامه حکایات تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش. هر روز رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در این ساعات مهمان لحظاتتان هست تا به توان خود حکایت را از بزرگان ادب پارسی انتخاب و به خدمتتان پیشکش کند. این حکایات زیبا به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدن. حکایت تمثیلی شنیدنی امروز ما دزدی در میان کشتی نام دارد که تقدیم می شود.
تنها یک قایق کنار دجله است، چاره ای نیست تا با او صحبت کنم. ناخدا ناخدا.
الو برادر، مسافری؟
میخواهم به بندر اوبوله بروم.
امروز به دلیل کمبود مسافر همه قایق‌ها رفتن.
مرا با خود ببر، کرایش را خواهم داد.
با خود چه داری؟
یک کیسه کوچک دارم که کنار خودم میگذارم.
همانجا بیست تا قایق را به اسکله نزدیک کنم.
امروز دجله آرام است.
تو را به مقصد میرسانم و باز میگردم. سوار شو.
برویم ناخدا، برویم. ناخدا، مرا هم در قایق بنشان.
مسافر دارم پیر مرد.
میترسم که تنها در کنار آب باشم و درد سری پیش آید.
تا ساعتی دیگر بر میگردم.
چه مشکلی هست که در قایق تو باشم؟
پیرمرد کیست؟
نابیناییست که کنار آب می نشیند و دعا می خواند.
او را آزرده مکن.
تو صاحب قایق هستی و کرایش را می دهی، اختیار با توست.
پیرمرد دعاگوییست، چه ایرادی دارد با ما بیاید؟
بسیار خوب، سوار شو پیرمرد.
کار ثواب و پسندیده‌ای کردی.
دستانت را به من بده و سوار شو.
من را گوشه‌ای بنشان.
قایق خالیست، هر کجا که دوست داری بنشین.
من که چشمانم نمی‌بیند.
نشستی پیرمرد؟
حرکت کن ناخدا.
کجا می‌روید؟
به اولین شهر می‌روم تا بسته‌ای را به صاحبش بدهم و برگردم.
داخل بسته چیست؟
نمیدانم.
شاید همه این بسته پول باشد.
بعید نیست، فردا باید حقوق کارگرها پرداخت شود.
سخت مراقب بسته ات باش.
غیر از من و شما کسی در قایق نیست. پیر مرد هم که نابیناست و دعا میخواند.
در مقصد توقف داری یا برمیگردی؟
میباید به خانه هم برگردم.
امروز دجله آرام است و هیچ قایق و زورقی هم روی آب نیست.
کار من ساعتی طول می کشد تا مراجعت کنم.
کنار ساحل منتظرت می مانم تا با یکدیگر بازگردیم.
باشد.
جواد.
سلام برادر.
چرا گریه میکنی مرد؟
همه ی پولهایی که به امانت گرفته بودم دزد بود.
چرا به شهر خودمان نیامدی؟
جواب ارباب را چه بگویم؟ چگونه پول تهیه کنم؟
حالا کجا میروی؟
به مسجد میروم، وضو بگیرم و به نماز بایستم.
بگو بسته پول کجا بود و چطور دزدیده شد؟
درون قایق من و ناخدا بودیم، به اتفاق پیرمردی نابینا که دعا میخوان. دقایق خواب به چشمانم آمد، وقتی به مقصد رسیدیم بسته پول نبود.
ناخدا چه گفت؟
هنوز به اسکله نرسیده بودیم که ناخدا. ناخدا.
بله. چه شده؟ چرا شفته ای مرد؟
بسته ای که در کنار پایم گذاشته بودم نیست.
همه جا را جستجو کن.
قایق فضای زیادی ندارد، همه گوشه و کنار قایق را گشتم.
به غیر از من و تو، پیرمرد نابینایی است که از جایش هم تکان نخورده است.
امانت را میباید به صاحبش بدهم.
هنوز روی آب هستیم و کسی بیرون قایق نرفته است.
خدایا کمکم کن. کاش چشم از آن بر نمی داشتم.
اطمینان داری که بستت رو داخل قایق گذاشتی؟
با چشمانت دیدی که زیر پایم بود و مراقبش بودم.
خوب به من و این پیرمرد نگاه کن، به غیر از لباسهای من چیزی نداری.
هرچه فکر میکنم عقلم به جایی نمیرسد.
راه چاره‌ای به فکرم رسید.
بگو چاره چیست؟
میباید به زندان بروی و شخصی به نام سلیم نقاش را ملاقات کنی. او سرچشمه همه دزدی هاست.
سلیم نقاش؟
آری.
چه کاری آمدی؟
پیغامی از سلیم نقاش دارم.
بگو و برو.
تحفه و هدایایی همراه دارم که تقدیمتان کنم.
سلیم نقاش استاد و بزرگ ماست. بنشین تا بیایم.
باشد. این مرد همان ناخداست که دستار را از سرش برداشته. نمیدانم چگونه مرا نشناخت. شاید هم شناخت و صحبتی نکرد.
آری میگوید پیامی از سلیم نقاش دارد.
با سلیم چه نسبتی داری؟
خواهرزاده اویم.
میدانی کجاست؟
آری به ملاقات او در زندان رفتم.
بیا بنشین.
همان پیر مردیست که در قایق دعا میخوند و نابینا بود. حال چشمایش باز شده و چگونه خود را به نشناختن میزند.
نگفتی تقاضایت چیست؟
بسته پولی را میان آبهای دجله رو بودند که متعلق به من نبود.
صاحب بسته کیست؟
مردی در اوبوله که میباید دستمزد کارگرانش را میداد.
خواهرزاده سلیم نقاش برای ما عزیز است. دلگیر نباش که تا دقایق دیگر بسته پولهایت را به تو باز میگردانیم.
بردار و نوش جان کن.
این پیاله شربت را به یاد سلیم می نوشم.
مراقب پولهایت باش مرد. بیا بگیر و برو.
خواهشی از شما دارم.
بگو.
اگر سلیم دایی من نبود نمی توانستم بسته گم شده را پیدا کنم. به من بگویید چگونه و چطور این بسته را دزدیدند.
سوال کردنت بی مورد است.
قسم میخورم هیچ کجا لب باز نکنم.
سلیم نگفت کسی در کار ما نباید مداخله کند.
به خاطر آشنا بودن سوال کردم.
مرا شناختی یا نه؟
از همون لحظه ورود دانستم که تو همون پیرمرد نابینا هستی.
ناخدا را هم شناختی؟
بله.
یکی از یاران ما داخل آب است و پشت قایق حرکت می کند.
من کسی را ندیدم و در حال شنیدن دعای پیرمرد بودم.
چون فریفته دعا خواندن پیرمرد بودی از فرصت استفاده کردم و بسته را داخل آب انداختم.
کار ماهرانه ای بود.
دوست ما با شنا از دجله می گذرد و به ساحل دیگر می رسد.
سپس آن را میان خود قسمت می کند.
آره. امروز نوبت قسمت و برداشتن سهم هر کدام من بود که پیغام استاد سلیم به ما رسید و ما بسته را به تو تسلیم کردیم.
مقصر اصلی خود من بودم که در حفظ مال خود و امانت مردم سهل‌انگاری کردم.
سلام ما را به رئیس و بزرگ من برسن.
چشم ناخدا. باور کردند که سلیم دایی من است.
از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم. امید که برنامه های پیشکشی من توانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جذب نماید. تا فرصت دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا به همراهتان.
اعلام ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان، از شما شنونده های رادیو دری دعوت میکنم که آخرین بخش خبری را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در ابتدای این بخش خبری تسلیت و تعزیت عرض می کنم شام شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. در حالی که گزارش های مبنی بر توقف مذاکرات بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان منتشر شده، اما تعداد دیگری از اعضای مذاکره کننده وارد قطر شدند و مذاکرات در جریان است. به گزارش خبرگزاری آوا، فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز گفت تعداد محدودی از اعضای هیئت دولت که به دلیل مشکلاتی به قطر نیامده بودند همکنون همه به دوحه رسیده و در حال انجام گفتگوها هستند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز گفت شایعات در مورد توقف مذاکرات صلح حقیقت ندارد و این گفتگوها ادامه دارد. این مذاکره در حالی از سر گرفته می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان چند روز قبل هشدار داد که اگر طالبان تلاش کنند راه سلطه‌اش را بر کشور تحمیل کند، نتایج این روند منفی خواهد بود و او قدرت را فقط به یک دولت منتخب دیگر تحویل خواهد داد. این اظهارات غنی در زمانی مطرح می شود که بحث‌ها درباره ایجاد یک دولت موقت در افغانستان برای عبور از بحران کنونی بیشتر داغ شده است. فعالین مدنی و فرهنگی هرات در واکنش به رویداد چندی قبل که در ایالت بلوچستان پاکستان 11 کارگر افغانستانی را سر بریدند آن را یک جنایت هولناک خواندند. با گزارش خبرگزاری آوا، سازمان مدنی بشردوستان در ولایت هرات همایش دادخواهی و عدالتخواهی را به خاطر خشونت کشور همسایه علیه مهاجرین افغان با حضور جوانان و فعالان مدنی برگزار کرد. حلیمه پژواک، رئیس شبکه مشورتی جامعه مدنی هرات و یکی از برگزار کنندگان این برنامه، در سخنانی هدف از برگزاری این همایش را دادخواهی حقوق مهاجران در کشورهای همسایه عنوان کرد و بیان داشت که کشورهای همسایه که اتباع و مهاجرین افغان در آنجا به سر می‌برند نباید مورد خشونت قرار بدهند. پژواک گفت در برابر حق طلبی و خشونت‌هایی که علیه مهاجرین صورت می‌گیرد، دولت افغانستان هم مقصر است، زیرا ابتدا باید شرایط زندگی را برای ملت در داخل کشور مساعد کرده و از حقوق اتباع خود در کشورهایی که مهاجر هستند دفاع کنند. در همین حال مولوی محمد رحیم شهریار از برگزار کنندگان دیگر این همایش گفت خشونت در اسلام و قوانین بین الملل ممنوع بوده و نباید در برابر مهاجرین خشونت صورت بگیرد. جنایت اتفاق افتاده در بلوچستان پاکستان با واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تحریم وزیر امور خارجه سوریه معنای جز کارشکنی در مسیر صلح ندارد. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه تحریم وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه توسط اتحادیه اروپا را حرکت غیر معقول و غیر سازنده ارزیابی کرد که منجر به افزایش بحران سوریه و پیچیده‌تر شدن روند حل و فصل سیاسی بحران این کشور خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود چنین اقدام ناپسندی صرفاً منجر به واگرایی بیشتر و در نتیجه افزایش بی‌اعتمادی بین بروکسل و دمشق خواهد شد و در شرایطی که بحران سوریه نیازمند راه حل سیاسی است، تحریم وزیر امور خارجه این کشور به عنوان مسئول سیاست خارجی معنای جز کارشکنی در مسیر صلح ندارد. خطیب‌زاده از اتحادیه اروپا خواست این اقدام خود، خصوصاً در شرایطی که انتظار می‌رفت اتحادیه اروپا حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه که ناقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور است را محکوم کرده و مخالفت جدی خود را با تحریم‌های ناعادلانه آمریکا علیه ملت سوریه اعلام دارد، تجدید نظر کند. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران اتخاذ چنین تصمیمی را نابخردانه ارزیابی کرد. فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه، به دلیل آنچه اوضاع دشوار سوریه خوانده شده با فهرست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی اتحادیه اروپا افزوده شده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه راکت‌ها ابزار تولید قدرت و امنیت برای ملت ایران هستند گفت مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 با عنوان تمرین ناکارآمدسازی نقاط قوت دشمن در بخش‌های دریایی است. با گزارش ایرنا، امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در حاشیه برگزاری مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 افزود اگر دشمنان من روزی بخواهند شیطنت کنند، یک بخش استفاده از پایگاه‌های ثابت و زمینی است که در مرحله اول مانور با ترکیبی از استفاده پهپادها و راکت‌های زمین و زمین مقابله با آنها تمرین شد. تهدید دوم نیز جنبه دریایی دارد که مقابله با ناوگان متخاصم دشمن فرضی در مرحله نهایی این مانور به خوبی انجام شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این که در گذشته تا محدوده 300 کیلومتری در خلیج فارس این اقدام صورت گرفته بود گفت امروز هدف ما انهدام ناوگان دشمن در شمال اقیانوس هند و در فاصله 1800 کیلومتری بود که راکت‌های بالستیک به سمت این منطقه روانه شد و اهداف را منهدم کرد. سردار حاجی زاده از مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 با عنوان تمرین ناکارآمدسازی نقاط قوت دشمن در بخش‌های دریایی یاد کرد و افزود در صورتی که دشمنان ما در شعاع 2000 کیلومتری ناکارآمد شوند، در واقع با ناکارآمدی قطعی مواجه و توان فیر راکت‌های کروزران نداشته و دیگر هواپیمایی نمی‌تواند از روی این ناوها بلند شود. مرحله اول مانور پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فیر انبوه راکت‌های بالستیک زمین به زمین و اجرای عملیات توسط پهپادهای تهاجمی بمب افکن در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد. ترویکای اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا در تداوم موضع‌گیری‌های ضد ایرانی خود از تهران خواستند بعد تعهدات برجامی خود بازگردد. و گزارش خبرگزاری فارس، دولت‌های سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا یا تروکای اروپایی روز شنبه در بیانیه‌ای بدون اشاره به بدعهدی در تعهداتشان و اقدامات آمریکا برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل درباره اعلام آمادگی ایران برای تولید اورانیوم فلزی ابراز نگرانی کردند. ترویکای اروپایی در این بیانیه مدعی شدند ایران هیچ استفاده غیر نظامی موثقی از اورانیوم فلزی ندارد. خبرگزاری رویترز پیشتر با ادعای دستیابی به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت که این سازمان آغاز فعالیت تحقیق و توسعه ایران برای تولید اورانیوم فلزی به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را تایید کرده است. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس نیز متقابلاً از آغاز فعالیت تحقیق و توسعه طراحی سوخت جدید راکتور تهران خبر داد و گفت تمامی این مراحل به اطلاع آژانس رسیده و می‌رسد. با تداوم ناکامی کشورهای اروپایی در اجرای تعهدات برجامیشان، مجلس شورای اسلامی ایران 1 دسامبر 2020 قانون 9 ماده‌ای اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد. یک نشریه آمریکایی مایک پومپئو را بدترین وزیر امور خارجه تاریخ این کشور ارزیابی کرد. با گزارش امروز ایرنا، نشریه آمریکایی اسلیت در نوشتاری به قلم فرد کاپلان نوشت پومپئو در 2 سال و 9 ماه عهده‌داری سمت وزارت امور خارجه آمریکا هیچ چیزی که امنیت، ارزش‌های ایالات متحده و یا سیاست‌های دولتش را تقویت کند نگفت و انجام نداد. فرد کاپلان با بیان اینکه فصل طولانی از تحقیر برای پومپئو رقم خورده است، افزود وی در ماه اوت شورای امنیت سازمان ملل را تحت فشار قرار داد تا فروش تسلیحات متعارف به ایران را تحریم کند. تنها یک عضو این شورا یعنی جمهوری دومینیکن از آمریکا در این زمینه حمایت کرد. روسیه و چین با آن مخالفت کردند و سایر کشورها با آن رأی ممتنع دادند. کاپلان با اشاره به اینکه چین دیگر عامل نگرانی پومپئو بوده و وی خواستار تغییر حکومت در پکن شده است، افزود وزیر امور خارجه آمریکا درک درستی از ماهیت چالش چین ندارد و در نتیجه ایده های خامی در مورد نحوه برخورد با آن ارائه می دهد. این نویسنده تصریح کرد لفاظی های پومپئو به میزان بیشتر ایالات متحده را از سایر نقاط جهان منزوی کرده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش، التماس دعا و خداوند یار نگهدار.
همگام با ولایت.
من معتقد به تکیه به نیروهای جوانم، اعتقاد راسخ دارم، مال امروزم نیست، از قدیم بنده چنین اعتقادی داشتم. معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که اولا در برخی از مدیریت‌های مهم کشور از اینا استفاده بشه، از جوان‌ها استفاده بشه، اعتماد بشه به جوان‌ها، این یک. ثانیاً از ابتکارهای اینها و حرکت اینها و حوصله و نشاط کار اینها و ابتکارهایی که انجام میدن استقبال بشه. گاهی اوقات جوانی به همه جا مراجعه کرده، یک کار مهمی رو پیشنهاد کرده که میتوانه انجام بده، جواب ندادن، مراجعه میکنه به ما، بعد که میدیم دست کارشناس تصدیق میکنه، میگه درست، این کار مهمی است و این شخص میتوانه این کار رو انجام بده. خب من معتقدم که بایستی از ابتکارات جوانها، از نشاط جوانها، از روحیه کار و پرانگیزه جوانها باید حد اکثر استفاده رو کشور بکنه. اینا بچه های ما، بچه های کشورن و کشور حق داره که از اینها استفاده کنه. بنابراین هم مسئله مدیریت هاست هم این. منتها این که ما میگیم در مدیریت ها از اینها استفاده بشه، معناش این نیست که نسل قبلی رو به کلی بشوریم بذاریم کنار. این معناش نیست. نه، بر حسب اقتضا. یک جا مدیریت یک جوان، یک جا مدیریت یک فرد مجرب و کارکشته، این هاست. از اول انقلاب هم همینجور بوده. حالا بعضی ها گفتن که امام در تهران یه امام جمعه 40 ساله رو گذاشتن که این حقیر بودم. خب بله، در کرمانشاه هم یک امام جمعه 80 ساله رو گذاشتن همون وقت. در یزد و در شیراز و در عرض کنم که مشهد و در تبریز و اینها علمای بزرگ، مردانی که در حدود 70 سال سنشون بود رو گذاشتن. اقتضاعات مختلف. در اول انقلاب امام بزرگوار در رأس سپاه یک جوانی رو گذاشتن که کمتر از 30 سال داشت. در رأس نیروزمینی ارتش مردی رو گذاشتن که حدود 60 سال داشت. اقتضاعات اینجوریست. اینی که تصور بشه که اگر ما گفتیم از مجربین استفاده بشه، این با استفاده از جوان ها منافات داره، نه، این هیچ منافاتی نداره. و البته بعضی از اینم باید توجه داشت، بعضی از افراد میان سال مثل جوانان، شهید سلیمانی حدود 60 سال سنش بود، مثل جوانا دیدید تو کوه و دشت و بیابان و همه جا چطور حرکت میکرد، از هیچ چی نمیترسید. حالا البته از فعالیت های کاری او اطلاعات کمی دست مردم هست، همینه که تو تلویزیون مشاهده شده. اون چی که بنده میدونم خیلی بیش از این هاست. گاهی وقت در 24 ساعت در یک کشوری به قدری تلاش به فعالیت میکرد که آدم از خوندنش احساس خستگی میکرد که چقدر این تلاش و تحرک انجام گرفته در ظرف 24 ساعت، در ظرف 36 ساعت. بعضی هم اینجور هم دیگه.
دوستان عزیز، در شب شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. به همه شما عزیزان این مناسبت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با مدیریت درست و با کار بستن ویژگی‌های تربیتی فرزندانی را برای جامعه اسلامی تربیت کرد که هر یک منشأ آثار خیر و پیشرفت آموزه‌های الهی شدند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به همسری مردی در آمده بود که مجاهدی کامل در راه خدا بود و بیشتر روزهای زندگی مشترک این دو بزرگوار در شرایطی گذشت که حضرت علی علیه السلام در جبهه بود. در چنین شرایطی حضرت فاطمه سلام الله علیها صاحب فرزندانی شد و با داشتن فرزندان خردسال وظیفه نگهداری و تربیت و آموزش آنها و بخشی از وظایف همسرش در خارج از خانه را نیز به عهده گرفت. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شرایطی عهده‌دار تربیت فرزندان خود بود که از یک سو جامعه در شرایط بحرانی و جنگ به سر می برد و شهر مدینه در محاصره بود و از دیگر سو در امور معیشتی و خوراک و پوشاک از حداقل امکانات برخوردار بودند. با این حال حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچگاه از وضع خود کوچکترین گلایه و شکایتی نکرد یا خواستار حضور بیشتر حضرت علی علیه السلام در خانواده نشد. دل غریب من از گردش زمانه گرفت، دل غریب من از گردش زمانه گرفت، به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت. شبانه بغض گلوگیر من کنار بقیع شکست و دیده ز دل اشک دانه دانه گرفت. کنار پنجره ها دیدگان پر اشکم سراغ مدفن پنهان و بی نشانه گرفت. فراق فاطمه را بوتراب باور کرد، فراق فاطمه را بوتراب باور کرد، دمی که چوبه تابوت را بشانه گرفت. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. انشاءالله که برنامه‌های این رادیو مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. خب خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.